بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین مقدمتن ماه توجه به امام السالکین فانی فلاح در مقام باطن و ظاهر حضرت سید الشهدا را به امید این که بتوانیم چشم دل را و توجه قلب را به اون مقام عظما بیندازیم برای شما تبریک و تسلیت عرض میکنم. فراموش نکنیم که امام نمایش عبودیت هست و عبودیت محض در مقام اعمال امام مشخص هست و حضرت ابا عبدالله سید الشهدا علیه السلام یک نمونه‌ای برای حیات اهل زمین است که در دغدغه‌های یزیدی نفس تنها راه شهادت است و فنا، وگرنه قوای نفس اماره یزیدوار بر جان ما میتنند و بندگی رو تنگ میکنند و ما را به تسلیم وامی دارند، هرچند که واسطه شون پر باشد و یک قوای خوشنا. هیچ راهی جز فنا نیست و سالکی که به فنا فکر نکنه همواره در دغدغه بندگی به مشکلات خودش رو اسیر می‌بینه. در این محرم توجه کنید به مقام امامی که عالی‌ترین منازل راحت شدن از هر تنگی و تنگ نظری رو به ما نشان داده است. بی شهادت محال از کسی سهل سلامت رو برد و شهادت یعنی آزاد شدن از دغدغه های نفس و بدن و کفر یزیدی. نگاه کنید به امام و عزاداری کنید به معنای توجه به اون مقام و گریه برای دوری از اون مقام. چطوری شما وقتی تازه دریچه های غیب قلبتون باز شه گریه جانتون شروع میشه؟ گریه ناله روح است از دوری از حق. عیناً این گریه برای ابا عبدالله هست. گریه یعنی انسان وامانده در جاده سیر، اونگاه که نظر میکنه به رئیس سالکان و امام فانیان که اون همه راه رو طی کرد و این مانده است. گریه حقیقی که غیر گریه وهمی. گریه وهمی یعنی خیالات من یاده یه سری سا وهمی میفتید که مثلا دست حضرت ابوالفضل علیه السلام بریده شد، ما قصه میخوریم که چرا دستش بریده شد. خب اگه میخواست دستش بریده نشه که نمیمد کربلا. گریه یه حقیقی اینه که قلب متوجه مقام حضرت ابوالفضل میشه که چطوری در راه توجه به مقام ولایت، ولایت مطلقه امام معصوم، این همه سر از پا نمیشناسه. گریه دوری از دوری ما نسبت به اون مقام. اگه یک کمی سر رو بالاتر بکشیم به خود امام نظر کنیم، میدانید که بیتاب بشه. وقتی آدم ببینه که امام در راه عبودیت هیچ حدی را تحمل نکرده، در این سوکواری ها سعی کنید ارتباط با مقام امام قلبن پیدا بشه، اون وقت به سر و سینه بزنید. بعد از این که معرفت پیدا کرد، اون وقت اون اتصال برقرار میشه، قلب نظر میکنه به مقام امام معصوم. اون وقت انشاءالله ما در این راه فنا شاید که عقب نیفتیم. خدا انشاءالله ما را از عزاداران واقعی مقام ابو عبدالله بگن. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از اون که در آیه 38 فرمود که انسان‌هایی هستند همه نعمت‌ها رو از بین می‌برن، تمام شرایط رو ضایع می‌کنن و خودشون و قومشون رو به دار هلاکت می‌اندازن، بعد فرمود انسان‌ها جهنم مسیرشون، به آتش وصل میشن و نهایت هم مسیرشون جهنم است. بحث شد که این آدم‌ها با پیرایه‌ها زندگی میکنن، به جای اینکه خدا را دوست داشته باشند چیزهایی را در حد خدا دوست دارند، جعلوا لله اندادا، و با این کار خودشون و جامعهشون را به انحراف میکشونن، پیرایه ها را میپذیرند و میپرستن. بعد فرمود پیغمبر به اینا بگو با این تمتع و لذت وهمی به سر ببرید که کار به جهنم ختم شد. بعد یه مرتبه گفت پیامبر فقط به اونها نگو، قل، یه قل داشت، قل تمتعوا فان مسیرکم الی النار، به کفار اینجور بگو، اما قل لعبادی الذین آمنوا، اما به عزیزان من، عبادی الذین، بگو به اونهایی که بنده های منم و ایمان به من آوردن. میخوای نجات پیدا کنید از این پیرایه ها، از این تنگی ها، از این که غیر خدا را مثل خدا دوست بداری؟ میخواید نجات پیدا کنید؟ یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلاف. میگه بهشون بگو که عبادت کنید، انفاق کنید، وقت انفاق و عبادت رو با این زاویه انجام بدید که روزی هست که نه بیعی اونجا هست و نه دوستی غیر الهی، این دوستی های من، چون قبلش گفت که اینها چیزی را جا خدا گرفتن، جعلوا لله اندادا، یعنی به جای اینکه خدا رو فقط بپرستند و دوست داشته باشن، چیزی را در عرض خدا دوست داشتن. میگه که بگو پیامبر به بنده هایم بگه، یعنی اونایی که پذیرفتن بنده من باشن، لعبادی، که خصوصیاتشون چیه؟ آمنو، واقعا ایمان آوردن، قبول کردن، خودشون را در توجه به من امن حساب میکنن، از یا در توجه به مقام و مدرک و دنیا خودشون رو امن حساب میکنن، اینا کافرن به خدا. یه دهی خودشون را در داشتن دنیا امن حساب میکنن، اینا کافرن. میگه الذین آمنوا، اونایی که با بودن به من خودشون رو امن حساب میکنن، اونایی که وقتی منو دارن خودشون رو امن حساب میکنن، به اینها بگو که میخواد نجات پیدا کنی، گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. بعضی ها اینجوری هم دیگه، ماهی نیست. درسته در خشکی خیلی چیز هست، اما برای ماهی چیز نیست اینا. اونهایی که عباد عباد الرحمنه، به بنده های من که ایمان آوردند و امنیت در کنار من حس میکنند، بگو که به دریا باید نظر کنی. این جهان خود حبس جانهای شماست، این روید آن سو که صحرای شماست. صحرای شما کجاست؟ یقیم الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. بگو که باید به صحرایی برید که جانتون شناوری میکنه، نه به خشکی برید که آتش جانتون بیشتر میشه و به هلاکتتون میندازه. اینطور نیست آقا، دنیا مثل یک آب شور نیست که هر چه آدم داشته باشه بیشتر آتش میکنه، یعنی هلاکت درش هست. این خیلی آیه عجیبی است. قل عبادی الذین آمنوا، بگو به بنده هایی که قبول کردن من نجاتشون میدم. آمنو، حالا که قبول کردن، بگو آهسته آهسته بیان در شبستان، بیان در پیش خودم. چطوری بیاد پیش خودم؟ دورا نظر به من، بریدن از غیر. نظر به من یقیم الصلاة، بریدن از غیر ینفقو مما رزقناهم. خیلی عجیبه، اون چه رزقتون دادم انفاق کنی، ازش ببری، با صلات، با اقامه صلات. آدم حق را به قلبش راه میده، با انفاق غیر حق رو از زندگیش بیرون میکنه. خب اینا میگن پیراستگی، در مقابل اون پیرایگی. اهل جهنم پر پیرایه، اهل بهش همه پیرایه ها رو پاک. زلا، ساده، صاف، یه همچی چیزی دیگه میشه. این روید آن سو که صحرای شماست. شما که ماهی، شما که اهل خشکی نیستید، که شما اومدین روی این زمین، زمینی که نیستید که. گفتن قل نهبه تو منها جمعی، موقتا هم برین زمین، مستقرون الا هین، یه مدتی، یه مدتی باید رو زمین. میگه که این انفاق رو و اون صلات رو به بنده هام بگو انجام بدن. صلات و انفاق مشخصه چیه؟ این که چرا انجام بدی. برای این که اون طرفش گفت چی؟ گفت و الیکم فا انما سیرکم الانا، گفت بگو به اونا که راه دون آتش است. قول پیغمبر بهشون بگو تمتعو، ای پیرای پرستا، ای خیال پرداز ها، ای اهل دنیا و تجمع، تمتعو بخورید. تمتع، تمتع خیالی است و عبادت، عبادت قلبی و حق است. یعنی کسانی که از دنیا بخوان بهره ببرن در خیالات، اونهایی که بخوان با خدا زندگی کنن در عقل و قلب. میگه که بگو این تمتع رو انجام بدین، کار به جهنم ختم میشه. مثلا میاد این طرفش میگه به بنده هام چی بگو؟ به بنده هام که قبول کردن من نجاتشون میدم. خیلی حرف آقا، ما در عرفان یه بحث داریم، میگم اول باید که سالک شیخ رو بپذیر. یه اول کارست، آخره کار که نیست که. وقتی شیخ رو پذیرفت و شیخ هم مطمئن شد این دیگه واقعا پذیرفته است، تازه شروع که حرف باش زدن. عین القضاة همدانی میگه که 3 سال تلاش کردم در خدمت ابن ترکه تا اجازه داد کفشاشا جفت کنه. حالا این میگه که به بنده هم بگو که منو پذیرفتن، حالا اینا رو بهشون بگو. هر کس و ناکس رو که خدا باش حرف نمیزنه که. به این بنده ها بگو چی؟ بگو یا علی میخواید نجاتتون بدم؟ مثل اینه که یه کسی یه راه طولانی و طی کرده است از دشت و صحرا، رسیده است به پشت در معشوقش. خب معشوقه نگاه میکنه میبینه که این واقعا زحمت کشیدش اومده اینجا، یعنی پذیرفته است که مطلبش اینجا. خب حالا درآورش با میکنه، یعنی در واقع حالا خدا به کسایی که دشت بندگی را تا حدی طی کردن، گسستن از دنیای دروغ، حالا میگه که خب یا علی میخواید نجاتتون بدن؟ یعنی اول کار اومدی عقیم و سلات، عقیم و سلات، یعنی اینجا حالا یقیم و سلات، یقیم و سلات هدیه خداست به بندهی که هم بندگیش رو هم ایمانش رو ثابت کرده است. نجات توشست. همه پیرایه ها، همه این آشفتگی ها، همه تمام میشه. از یه جور دیگه میشه انشاءالله. و ينفقوا مما رزقناهم، اون چه بهتون رزق داده من بگو باید ببخشید سرن و علانیت. هم حالا دیگه این هاشا در دستورات فقهای بزرگمون هست که مثلا خمس رو علانیه بگی، مثلا یه جوری باشه که همه بدونن شما خمس دادی. انفاق را که آبروی افرادتون، خمسا که به فرد نمیدیم که مثلا آبروش برد، به نظام میدید، نظام اسلامی اعلان وفاداری میکنیم که بقیه هم تشویق بشن. ولی انفاق رو انفاق اینجا به معنی کلیست، اما این که ما میگیم اصطلاحیست، اما که مثلا میخوام یه کمکی بکنیم. خود علامه خیلی خوب میفرمان، فرمان انفاق یعنی رفع خلل و فساد در جامعه. ما اصلا نمیخوام رو اون واژه وقت بگذاریم، سیاق برامون فعلا مد نظره. یعنی خلاصه باید انفاق کنیم. چرا انفاق کنیم؟ تا وارسته بشید یا پیراسته بشید. شما هنوز اسیر همین تعلقاتی، نظرتون گرفته این دنیا را. یه بار اشاره کردم به انفاق، شما میدونید که اینا باور کنید که این دنیا نباید چشم شما را بگیره. طور نیست دنیا را داشته باشید برای استفاده، اما بده که چشم بینه بگید، خیلی بده. اصلا نباید دنیا را دوست داشته باشید، ولی باید از دنیا به عنوان ابزار استفاده کنید. نباید چشم بینه بگید. اگه چشم بینه دنیا گرفت دست، کور شدید به حقایق. چطوری نجات پیدا کنید؟ انفاق کنید، بکنید از خودید. یه مقداری بکنید، مما تحبونم بکنید، اونچه که دوست دارید، وقت چشمتون آزاد میشه. یعنی یه منفعتی فوق خود دنیا گیرتون میاد، و اون این که دنیا از چشمتون میفته، حقیقت دنیا روشن میشه. یعنی انفاق که بکنید، خود خدا گفت که ما کس که انفاق بکنه کم نمیشه مالش، اون مال دنیاش. فرمود یه جا 700 برابر، یه جا میگه نه لا حساب، غیر حساب بهت میدیم. این تو دنیا. ولی حیفه که ما انفاق کنیم برای دنیا دیگه، یعنی دنیا بدیم برای دنیا. این مال اهل، مال کسایی که میخوان انفاق بکنن برای انفاق دنیا، برای دنیا. ولی یه وقتی میگه نه به عبادی بگو. عبادی یعنی خیلی بالاتر از این حرفا. میگه به بنده هم بگو انفاق کنی تا آزاد بشی. یعنی از محبت خدا قلب برخوردار بشه. شما مطمئن باشید اگه مدرک چشمتون رو گرفته، اگه دنیا حب مقام اینا چشم دونه گرفته، این بس بده. اما یه وقت به حکم تکلیف، بالاخره باید جامعه رو اداره کرد، ما هم باید اداره کنیم، وظیفه شرعیمونه. اون یه چیز دیگه است، اون هرس کشنده را میخواد خدا از بندش بزدایه. بعد این آخرش میگه چرا باید این کارو بکنی؟ من قبل ان یأتی ایام لا بیع فیه، لا بیع فیه ولا خلاف. یعنی خودت رو در شرایطی که هنوز برات به وجود نیامده است حس کن. خیلی این تیکه آخرش عجیبه. یادت باشه آخر این حیات یعنی بعد از این حیات بدنی یه شرایط ابدی هست. اون شرایط ابدی نه توش خرید و فروش هست، نه این محبت های کاذب، این خلاف که گفت در رابطه با همون بعیه زگه، نه اون محبت به اولیا که اون سرمایه جان است. اصلا بحث اون نیست. اصلا فرمایش علامه را میگه نگاه کنید، میفرماند منظور دوستی هایی است که رنگ تقوا نداشته باشد. از خود متن برمیاد میگه تو یادت باشه در ابدیت یه شرایطی غیر این شرایط داری. این شرایط این دنیایی یه سری نیاز برای تو به وجود آورده. این نیازها یه نوع زندگی برای تو به وجود آورده. ما نیاز به غذا داریم، خریدن معنا پیدا کرده است. حالا اگه اصلا ما نیاز به غذا نداشته باشیم، خریدن چه معنا میده؟ اصلا معنا هیچه. ما نیاز به لباس داریم، خریدن لباس معنا پیدا کرده است. خب این که ابدی نیست که، نه غذا خواستن ما ابدی است، نه لباس خواستن ما ابدی است. خواستنهایی که بیع یعنی خرید و فروش درش باشه ربطی به بدن داره، حقیقت نداره، پایدار نیست. خیلی دقت کن. خب چون میخوام غذا بخوریم، باید با بچه‌ها رفیق بشیم، با نونبایی رفیق بشیم که محلمون بذاره غذامون بده، یا اصلا رفیق بشیم که بیاد چیزا ما رو بخره که ما پولدار بشیم بریم چیزا مردم رو بخریم. دوستی هایی که در رابطه با نیاز ماست، یا مثلا تو فلان اداره با فلانی رفیق بشیم، دوست بشیم که کارمون رو حل کنه. حالا این کارمون در رابطه با بدنمون است دوباره. پس میگه که تو ماورای این حیات محدود دنیای خودت ارزیابی کن. خیلی دلم میخواد این قسمت آیه حل بشه. ما میگه یکی این که تو یاد باشد ابدی هستی، اما این بیع و خلال ابدی نیست. این خرید و فروش و این دوستی هایی که در رابطه با نیازهای دنیای توست ابدی نیست. خب پس اولا خودتا ماورای این محدودیت ها ارزیابی کن، این کارا بکن، ببین هستی یا نیستی. تو که این خرید و فروش ها و دوستی های اجتماعی نیستی که، تو این دوستی های اجتماعی و خرید و فروش یه حد دنیایی تو است. پس یک چی؟ خودت ماورای این محدودیت های دنیای ارزیابی کن. در ثانی اون اصل و اصیل است، اون دیگه بعد نداره. این خرید و فروش دنیایی بعد داره، بعدش خرید و فروش دنیایی نبودن. ولی اونجایی که خرید و فروش دنیایی نیست، خودتی فقط، خودتی فقط، اونجا خودت ارزیابی کن. یک، حالا خودت در اون دنیا آماده کن. شما میدین دنیا من الان کیم؟ اینم که باید برم خونم بکشم خودم و الان نمیخوام خودم رو ارزیابی کنم، این که میخوام برم خونم رو سایه میدازه در ذهنم، نمیذاره درست خودم رو ببینم. یه حداقل دیگه، حداقل ارزیابی من اینه که میخوام برم خونمون بعد از این جلسه، و این سایه میندازه. حالا برم خونمون حقیقت من است یا در رابطه با بود و مکان و بدن و ایناست؟ خب شما ببینید همین نیاز نمیذاره من درست خودم رو ارزیابی کنم. همین که میخوام برم خونمون اون چنان سایه میندازه تو ذهنم که خودم رو نبینم. چی را میبینم؟ این که میخوام برم خونمون، آنی میخوام توجه کنم به خودم، یادم میاد که یک ساعت راست یا نیم ساعت راست میخوام برم خونم، نمیذاره خودم رو ببینم. میخوام که بخوابم، گرسنگیم نمیذاره که بخوابم. میخوام اصلا میخوام خودم رو ببینم، نباید بخوابم، یعنی نیاز به خوابم نمیذاره خودم رو ببینم. از چه کنم؟ حالا خودم رو نمیتونم ببینم، هرچی نگاه کنم خودم رو نمیبینم. چی را میبینم؟ نیازم رو میبینم. یعنی نیازها سایه میندازه که خودم رو نبینم. نیازهام هم که خودم نیستم، نیازها ربطه به بدنم داره، بدنم اصل من نیست، خودم یا حالا خودت رو میبینی یا نمیبینی؟ عموما ما خودمون رو نمیبینیم. از این حرفا بیان بیرون، حتی من مدرک و قدرت اینا رو اونا رو که خیلی راحت میشه ازش گذشت، یه سای خیلی نزدیکتر هست. خیلی مشکل آدم خودش رو ببینه. اگه خودت دیدی اون وقت بقیه رو ناخود میبینی. معلم ناخود خود میبینی، نه من را من میبینی، غریبه را خود میدونی. هرچی نگاه کنید غریبه ها را خود میبینی. من کیم؟ من فلسفی نبا، من شهودی، من فقط بنده خودم، بقیهش نیازهای اجتماعی و بدنی است. ها حالا اگه خودت تونستی درست ببینی، خودت شرایط ابدی لا بیعون ولا خلال است. اصلا خرید و فروش یه چیز محدود دنیایی میشه، این دوستی های اجتماعی یه چیز محدود دنیایی میشه. خب حالا اگه ماوراء اینا خودت ببینی، یا نه خودت درست ببینی، میبینی ماوراء اینا هستی. حالا اگه ماوراء اینا بودی دیگه اینا چشم نمیبینی، دیگه اینا به عنوان ابزار امتحان هست. اصلا بودن تو این دنیا میشه امتحان. حالا وقتی اصل بودن ما امتحان هست، لباس و مسکن و مدرک و غذا و بدن، بدنمون هم میشه امتحان. رفته بودیم خدمت یه بار برادرهای جبهه که یه پاشون از دست داده بودن، دوستانمون، گفتیم خاله شما ابزار امتحانه دا تکه تکه داری از دست میدی. همینطور هم هست، قبلا چشمشون از دست داده بودن، حالا پاشون از دست داده، همینطوره. لباس هم امتحان هست، حتما اینجور میبینی دیگه. میگه که تو به بنده ها خیلی هدیه خوبه، آیه سیاه یک هدیه بزرگ خداست. میگه که به بنده ها بگو که، به بنده های عزیزم که من رو قبول کردن، بگو خودتون رو در شرایطی که یام الله بی اون فیه و لا خلال، در اون شرایط بیاری. مگه نمیرسید اونجا؟ من قبل ان یعتی یام، و حالا شما بیان یه خود اینجوری نگاه کنید، مثلا دیگه چطوری باید زندگی کن؟ میگه شما خودتون برای اونجا آماده کنید. چقدر خوب بود شما حساب کنید، ما اگه تو برزخی همچی جلسه نشد، برای قشنگ نشسته باشیم تو برزخ، هیچ اشکال هم نداره دوره هم تو برزخ نشسته شد، انگیزه هامون غیر این دنیایه، ما حتما میریم برزخ دیگه. یعنی شما تو برزخ اگر جلسه داشته باشید، میان جلسه برای این که مثلا خدا کمکت کنه، مثلا بنده ابقی میگن فرزند صالح پیدا کنین، از این که میگذر چون جا دیگه معنی نمیده. مثلا تو برزخ اگه ما یه جلسه بخوام ترتیب بدیم، قرآن بحث کنیم، هیچ اشکال نداره. یعنی تو برزخ میشه که شما تو برزخ هم بازم میگون مالک یوم الدین، یعنی تو برزخ هم شما نماز میخونیم، اما نماز خوندن دونه میخونیم، یعنی شما فقط احوالات دونه هی تکرار میکنیم. خب اگه ما تو برزخ یه همچه جلسه ای داشته باشیم، انگیزاتون چیه؟ یه فکر خونه که نیستی، فکر بدن هم که نیستی، چون بدن اینجوری هم نداری، فکر گرسنگی هم نیستی، اما دوست خیلی دوست داری هم جلسه رو. یعنی مطمئنن فقط مشکل دونه که بتونید تشکیل بده، یعنی قلب باید، شما نمیدید امده که نیشه از این چقدر قلب دون تو جلسه هست، یعنی دل تو جلسه هست. و مشکل آدم اون نمیتونه بیا جلسه برزخ، یعنی تو جلسه برزخ نمیاد، هر چی زور میزنه نمیاد. مثل هم دیدن تو نماز هر چی زور میزنه بگوی مالک یوم الدین، نمیگوی، میگوی اما نمیگوی، یعنی زبون میگه دل نمیگه، اونجا دل دیگه، دل باید بیاد، نمیاد. یعنی اراده ها حضور میاره، آدم نمیتونه اراده کنه تو جلسه قرآن شرکت کنه، خدای نکرده. خب حالا اگه شرکت کنی چه حالی داری؟ فقط مستی، فقط شرف، یعنی فقط صفا. حالا نگاه کن به آیه، میگه یه همچی جوره عبادت کنی، من قبل ان یعتی یوم الله، یعنی خودتونه اینجوری آماده کنی، قل عبادی الذین آمنو، به بنده های اینجوری، حالا بگو اینجوری نگاه کنی، یقیم و شنا، یعنی شما نماز برزخی بخونید مثلا، یعنی بخواید نماز جانتون بشه. چطوره نماز خوندی؟ قبل رحمت الله علیه داریم که استادشون فرموده بودن از 20 سالگی من ایشونا برزخ میدونم. خیلی خوبه با، یعنی از 20 سالگی آدم برزخی فکر کنی، یعنی با انگیزه های دنیایی یا نیازهای دنیایی تنفس نکنه. میگه که به بنده هم بگو یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیا، قبل از این که شرایط طوری باشد که دیگه بیع و خلال نباشه. یعنی قبل از این که اون شرایط بیاد این کار رو بکن. یعنی چی؟ یعنی خودت آماده کن برای همچه شرایطی. حالا مثلا شما فردا صبح برزخی برید سر کار، خیلی یعنی مسد وظیفه، مسد وظیفه. حالا اگه دنیایی برید سر کار، مسد نیاز. یکی از این فقرا، یکی از این مؤمنین فقیر میگه که یه وقت حساب کردم دم 50 سال سر گنج نشستم، هر چی خواستم داشتم، خواستم نون خالی بخورم شده است، خواستم روزه بگیرم شده است، خواستم آب بخورم شده است، دیدم سر گنج نشستم، فقط چه قصه‌ای دارم که دیگه گنج میخوام چکا. واقعا شما دقت کن، همه مون سر گنج نشستیم، هر چی میخوریم تموم نمیشه. الان بنده مثلا 40 سال و اندی از هر چی میخورم تموم نمیشه، یعنی نون میخورم، آب میخورم، پس قصه نباید بخورم دیگه، سر گنج نشستم. سر گنج مگه همین نیست که بنده را میرم شغلم و استفاده بهم قضا میخورم؟ ولی یه وقت است که نه، از سر نیاز میدوم دنبال قضا، فقط نیاز. خب شما میدونیم که فقط حرص هم زیاد میشه، یعنی قناع نمیاره. یعنی سر گنج وقت نشستم، سر فقر نشستم. اونایی که خیلی میدوند که چیز گیر بیارن، دیدین که فقرشون شدید میشه، باد میکنن که نبود فربهی مانند آماس. بعضیا آماس کردن، بعضیا فربه هم این پول دارا آماس کردن، اما مؤمنین فربه هم، بعضیا چاق فربه هم سر حال هم، بعضیا باد کردن. خب اگه شما قنادون زیاد شد، فربهی، خودتونه تو هم شرایط قرار بدید. اگه بخوام که همه جلسه این آیه میگیم، الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. این حواسه کجاست؟ خدا این دنیا رو برای شما فراهم کرده است، هر چی بخواید توش هست، پس چرا دنیا رو میخواد؟ خیلی عجیبه با الله الذی اینجوری. خوب دقت کن، آیه که معناش مشخص است، خدا اونی است که خلق از سماوات برمز. دیگه چی؟ انزل من از سماء ما. دیگه چی؟ فاخرج بهی من از ثمرات رزقا لکم، از همین آب و این زمین هم که رزق شما را تهیه کرد. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر به امرهی، برای شما این کشتی رو تسخیر کرد که بتوانید ازش استفاده کنید، تو دریا حرکت کنید. از سخر لکم الانها، دریا رودها هم که برای اینکه پای درخت بیاد که برای شما تهیه کرد. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، و برای شما این شمس و قمر رو هم، این که دائم بگرده و یه انضباطی داشته باشه و فصل به وجود بیاره، اینا هم که فراهم کرد. و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روزم که فراهم کرد. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چیزی هم که میخوای که برات آماده کرده است. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگرم بخوای بشماری نعمت خدا رو که نمیتونی بشماری. پس یعنی چه؟ ان الانسان لظلوم کفار. آقا این انسان چقدر ظالم و کفار است، یعنی خیلی کفران کننده است. میگه اینجوری شده است دیگه. میگه که شرایط انسان اینه که سر گنجش نشوندیم، همه عالم رو در اختیارش گذاشتیم تا بندگی کنیم، همه عالم رو گرفته هست بندگی هم نیم. دوباره آیه را از اول میخواه، الله الذی الله الذی خلق السماوات، الله الذی مثلا فاخرج بهی من از ثمرات رزقا، خدا رزقت داده است. حالا الله باید بگیری یا رزق را؟ دیگه نهایت نادانی.
تمام جهت هست بگیرد. آقا آدم رزقا بگیره ذلیل میشه، خدا رو بگیره غنی میشه. خودتون اینجور هستید یا نیستید؟ اگه رزقا بگیرید، خب رزق خودش که موندنی نیست، هی میره یا میگنده یا گرون میشه، خب دوباره بعدش چی؟ خب اصلا رزق میره. حالا رزقا بگیرید، فقر میکشه. حالا خدا رو بگیرید، مش مشکل نداری، در امنیتی، رزق هم که خودش میده. اصلا جهت یه جهت دیگه از در دین، الله الذی تا آخر. آیه قبل گفت چی؟ گفت خودتو در شرایطی ببین که اصلا سود و زیان معنا نده. بعد گفت همین دنیا یه طوری است که سود و زیان معنا نمیده، به شرطی که تو چی؟ تمام این نظام رو متوجهش مال خودم. خب حالا شرایط رزق داشتن را خدا فراهم کرد، ولی اگه خدا را نبینی رزق بگیری، نیاز به رزق از پدرت میاد. نمونشم دیدید دیگه، اگه کسی نیاز شد، اگه کسی به خودش و بدنش و دنیا توجه کرد، خود فقر و احساس فقر ویرانش شد. ولی اگه به حق توجه کرد و به من برینش، نه به من سایه ایش، در قناست. شما گاهی، من مثال زدم ولی برای اینکه انشالله مطلب روشن شه، شما گاهی که میخواد نماز بخونید، اگه فقط نماز بخونید، همین فقط نماز بخونید، خیلی عالی است. اگه فکر کنید، نمیتونید نماز بخونید. چون اگه به آینده فکر کنید، نیستی، پیش خودت نیستی. آینده یعنی چی؟ یعنی یا مدرکت، یا مقاضت، یا عنوان و پسته، اینا که خودت نیستی، اینا در رابطه با مردمه. یا گذشته فکر کنی، گذشته یعنی چی؟ باز در رابطه با مردم، پشیمانی ها. پس فقط اگه به خودت فکر کنی، خودتی. اگه عذر میخوام گفتم فکر کنی، نه فقط نظر کن، فقط خودت خودتی. حالا اگه خودت نماز بخونی، خودت نماز بخونی، فکرت نبا، یعنی تو فکرت فقط بگو الله بسشم نم یلد ولم یولد، یعنی خودت بگو، فکر نکنی، فقط عقیدت رو بگو، اگه آزاد راحت میشه خوبه، عقیدت رو بگو. تو برزخ عیناً همین طوری دیگه، خودت دونی عقیدت رو هی میگونا کیف میکنی، هی میگونا الله بسشم آحال میاد، هی میبینی پرده ها عوض شد، یه حقیقتی بالاتر به وجود میاد، چون الله و شمد خیلی مقام بالایی است دیگه. خب حالا اگه اینجور بشین، چه اشکال دارد اینطور بشین؟ همین حالا بشین، یعنی خودتون آماده کنید برای هم شرایطی. اون وقت نمیتونی؟ میترسید از چه؟ میترسید از گل رزقا از دستتون بره؟ میگه خودم نجاتت میدم عزیزم. شما از چی میترسی؟ که یهو مثلا نرسم خونه، میگه خودم کشتی برات ساختم. از این میترسید که مثلا چی بشه؟ نمیدونم آبرودون بره، به خودم آبرود میدم. الله الذی تا آخر، چقدر قشنگ است دل آدم، امن کام. الله الذی، هی بگو، خلق السماوات و الارض، یعنی ما را یادش نرفته است دیگه. و انزل من السماء ماء، یعنی ما را یادش نرفته است. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، این همون چه ما میخواییم و برامون فراهم کرده است. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر، حالی که بدون دست میده تو خوندن ببینید تمامش امنیت است. چی شما رو نمیذاره بندگی کنی؟ استراب، بیع و خلاف، رفاقت های دوست دنیایی، معاملات دنیایی. میگه اینا رو اصلا بالاتر فکر کن. و سخر لکم الانهار، اگه آبا نعمت کناری درخته چی میشون؟ شما کردین؟ شما یک کاری کردین که آبا قشن بیاد پا درخت ها، درخت ها میوه بدن؟ الله الذی، الله الذی سخر لکم الشمس و القمر، این وحوه عطف دیگه، خدا اونست نیست شو طبیعت، ارتباطات کهکشان ها. و سخر لکم اللیل و النهار، خب اینا. و چی؟ و الله الذی آتاکم من کل ما سألتمون، بود اون خداییست که هرچه حقیقتا می طلبی داده است، هرچه هم از سر حماقت آدم به طلبت که صرف نمی کنه، یعنی اونجا که حقیقتا می طلبیده که داده است. پس تو در آغوش رحمت حقی. پس قل عبادی الذین آمنو، پس بگو به این بنده هم که چی؟ یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم، بگو بهشون. و ان تعدوا، آخه تو فکر کردی اگه بخوای اصلا نعمتای خدا رو بشماری نمیشه؟ بعد میفرماد عجیب است این انسان، ان الانسان لظلوم کفار. این انسان این همه آمادگی را ضایع کرد، ظلوم است به خودش ظلم و کفار، بسیار روی نعمت را پوشوند. نه چطوری؟ نعمت بندگی را با حرص به دنیا از بین، هم به خودش ظلم کرد هم حقایق را از بین. این همه آمادگی درت گذاشتم که ماورای دنیا فکر کنی، با من زندگی کنی، این نعمت را هم بهت دادم که اسیر نیازها نشی. ببین دوباره من میدونم این بحث لازمه، شما اگه به دنیا فکر کنی اسیر دنیا میشی، اگه به نیازهات فکر کنی اسیر نیازها میشی، اما اگه به خدا فکر کنی استفاده میکنی از نعمتاش. الله الذی، به خدا فکر کن از نعمت استفاده کن، به نعمت فکر کن نیاز من میشه بعد وقت میشه. اینن انسان میگه این همه امکانات آزاد شدن از خود و خودیت بهش دادن، ظلوم بود، به خودش ظلم کرد، کفار. یکی از بزرگان دیدم فرمایش خوبی زیده این آیه کردن، فرمان این که میگه ان الانسان لظلوم کفار، به جهت ترجمهش اینه، به جهت غفلت از استعدادها و ابطال استعدادهای بندگی و احتجاب از منعم. خوب گفته الله الذی، منعم نعمت، میگه نعمت رو ببین یا منعم رو ببین؟ الله الذی، منعم رو ببین. میگه این که تو ظلوم و کفاری مال اینه که اولا خودت را نیافتی که بندگی باید بندگی کنی، یکی این که منعم را نیافتی که منعم تو را نجات بده، نعمت را دیدی و خودت هم ندیدی، نه اصل خودت را دیدی نه اصل هستی را، نیاز بدنت را دیدی و رزق را دیدی نه رازق را، تو ظالم و کفاری. بعد میاد قصه ابراهیم را میگه که چه ابراهیمی، قصه یک انسانی که درست استفاده کرد از حیات خودش. نسألو که بند او که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت عزیز قرار بده. خدایا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی بر ما منت گذار، خداوندا بر ما منت گذار، به عزت فاطمه زهرا ما را حسینی بگردان. خدایا بر ما منت گذار و عشق ابا عبدالله را بیش از پیش خدایا در جان ما شعله ور بگردان. خدایا ما را از عزاداران واقعی اون امام عزیز قرار بده. پروردگارا خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی به ساحت مقدست از ما قبول بفرما. خداوندا این انقلاب بزرگ و عزیز ما نعمت عظمای توست، خداوندا برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا امام عزیز نمود حیات برین قرن بیستم جلوه دینداری بزرگ، صراط مستقیم این قرن، خداوندا این امام را با همه مخلصینت محشور بگردان. خدایا ما را متوجه زحمات امام بگردان. خدایا این ملت را وفادار به اندیشه امام قرار بده. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن به فضل خودت موفقشان بگردان.